توضیحات بیشتر را از زبان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی بشنوید.
همونطوری که اشاره کردم باز هم برگردم به همین واژه اقوام متعمقون. شاید برای برخی از شنوندگان که با مباحث دیگر هم آشنا باشند این گونه برداشت کردن یه مقداری دور از ذهن باشه، اما به خاطر اینکه یه مقدار مأنوس‌تر بشید، ببینید ما توی روایاتمون در نهج البلاغه در بقیه موارد تعمق رو به عنوان منفی به کار بردن. مثلا الکفر علی اربع دعائم، کفر 4 پایه داره، یکی از اون پایه هاش چیه؟ تعمقه. پس تعمق رو به معنای فارسی خودمون نگیریم. ما در فارسی بله تعمق رو به معنای ژرف‌نگری میدونیم، اما ما در محضر صحیفه هستیم، در محضر روایات هستیم، در محضر کتاب کافی هستیم، در محضر روایت امام سجاد هستیم. امام سجاد علیه السلام این واژه رو که به کار میبرند، چون ببینید بعدش هم هست فمن رام ورا ازالک فقط هلک، اگر کسی بخواد بیش از این بره خود به خود نابود شده، هلاک شده. پس ما این گونه بحث رو جمع کنیم که محور بحث همون سوره توحیده، محور بحث قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هست. به تعبیری گفتن سوره توحید شناسنامه خداونده. پس ما اگر که بخوایم توحید رو خوب بشناسیم باید در محضر قرآن باشیم، باید از دیدگاه اهل بیت با قرآن آشنا بشیم، بعد اون توحید حقیقی در جان ما استوار بشه. این نکته اول. پس توحید در حقیقت ما اینگونه نیستش که بیایم به بهانه این که میخوایم با توحید آشنا بشیم برداشت‌های بشری خودمون رو، برداشت‌های برنخواسته از وحی رو به وحی تحمیل کنیم. ما اگر میخوایم با توحید آشنا بشیم باید در محضر وحی بشینیم، در محضر اهل بیت بشینیم و ببینیم که این بزرگواران توحید و یگانگی خداوند رو برای ما چگونه معنا کردن. انشاءالله توی این سلسله جلساتی که درباره توحید داریم از کلمات اهل بیت در این باره بیشتر استفاده میکنیم، به خاطر اینکه بحث یک مقداری روشن‌تر بشه برای شما این نکته رو براتون اشاره بکنم که توحید به معنای یگان دانستن خداست. چرا؟ چون از ریشه واو، ها و دال گرفته شده. وحده، وقتی که میگیم وحده یعنی چی؟ یعنی تنها ماند. در اصطلاح اهل ایمان کسی که ایمان به خدا داشته باشه و شریکی برای او قائل نشه یعنی اعتقاد به یگانگی خدا داره و این میشه توحید. نکته زیبایی رو دیدم، این نکترم براتون بیان بکنم که انشاءالله بیشتر لذت ببریم از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام. امام علی علیه السلام در جنگ جمل و اون هم در بهبوهه جنگ جمل هستش، در بهبوهه جنگ جمل یک اعرابی که حالا تعبیر اعرابی در روایات به معنای بادیه نشین یا به تعبیر خودمون افرادی که کم سواد به نظر میرسند و اینها، یکی از اینها وسط جنگ جمل به آقا امیر مؤمنان علیه السلام عرض میکنه که اتقول ان الله واحد. حالا وسط جنگ یک دفعه بلند شده میگه که شما میگید که خداوند واحده؟ تا این سؤالو میکنه مردم وسط جنگ یه دفعه بهش حمله میبرن. فحمل الناس علی، مردم بهش هجوم بردن، گفتن اعرابی ای آدم بادیه نشین، اما ترافیه امیر المؤمنین من تقسم القلب، حواست نیست که آقا امیر مؤمنان علیه السلام الان چگونه تمام دلش رو متوجه جنگ کرده، همه وجودش متوجه جنگ شده، الان چه وقت سوال کردن از توحیده؟ نکته زیباش اینه که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودش که دعوهو، ولش کنید، رهاش کنید. فان الذی یریده الاعرابی هو الذی نریده من القوم. خوب حواستون باشه، اون چیزی که توی این سوال نهفته است، اون چیزی که این آدم اعرابی و بادیه نشین از من خواست و خواست که من براش توضیح بدم، دقیقاً این همان مسئله ایست که ما با این قومی که با ما دارن می جنگن می خواهیم. یعنی تمام محور تبلیغ امیر مؤمنان علیه السلام، همه محور جنگ هایی که زمان امیر مؤمنان علیه السلام شده و محور تمام فرمایشات اهل بیت علیه السلام، یک چیزه و اون هم توحیده. پس ببینید امام علی علیه السلام فرمود رها کنید، اون چیزی که این اعرابی از من خواست دقیقا همان چیزی است که ما از آتش افروزان جنگ جمل میخوایم. یعنی اگر ما در برابر طلحه واستادیم، در برابر زبیر واستادیم، در برابر کسانی که ام المؤمنین رو به معرکه آوردند ایستادیم، به خاطر همین هست که اونها توحید را نشناختن. اگر ام المؤمنین توحید رو میشناخت، طبیعی بودش که در برابر امیر مؤمنان علی علیه السلام نمی ایستاد. بعد از اینکه آقا امیر علیه السلام این نکته رو فرمودند، بعد شروع کردند برای این فرد اعرابی توضیح دادن که توحید بر چند گونه هستش. توحید رو به چهار قسمت حضرت علی علیه السلام تقسیم کردند که یکیش دو مورد رو امام علی علیه السلام فرمود قابل پذیرش نیست و دو معنا از توحید قابل پذیرش هستش. اون معنای اولی که در توحید قابل پذیرش نیستش، یکیش واحد عددیه. پس ببینید چهار معنا از توحید رو آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنن: واحد عددی، واحد نوعی، واحدی که به معنای بی نظیر هست و واحدی که به معنای تجزی ناپذیر است. پس چهار معنا از توحید رو امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کردن و در صحیفه سجادیه هم انشاءالله همینطور که بحثا پیش میره ما همین موارد رو یک به یک برای شما بزرگواران تبیین میکنیم انشاءالله. پس واحد عددی رو امیر مؤمنان فرمودن قابل پذیرش نیست. یعنی چی واحد عددی؟ این که من بگم یک، بعد از یک چی میگم؟ دو میگم. یعنی یک دونه از این اعداد هست. این که من فکر کنم خدا اول، دوم، مثلا فلانی، سوم، اینا رو در ردیف شمارش هم دیگه قرار بدم، همچین نگاهی نسبت به واحد و توحید و یگانگی برای خداوند معنا نداره. این توحید به معنای یک بودن که بعدش عدد دو بیادش. اما اینکه واحد نوعی، نوع چی هست؟ نوع از یک جنسه. یک بار هستش که شما در یه مغازه میرید، پیراهن انواع مختلف داره، جنسش چیه؟ پیراهنه. اما این یه نوعشه، اون یه نوعشه، اون یه نوعشه. یه پیراهن رنگ قرمزه، اون یکی رنگ سفیده، این یکی مثلا ابریشمی هستش، اون یکی حریره، اون یکی نمیدونم تترونه و بقیه موارد. هر کدوم نوع دارن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود این واحد نوعی هم در باره خداوند متصور نیست. چون اگر ما بگیم که خدا یک نوعی از مانند انواع دیگر، اینجا طبیعی است که برای خداوند شباهت قائل شدیم، تشبیه کردیم خدا رو به سایر موجودات. پس این دو واحد از نگاه امیر مؤمنان و از نگاه صحیفه سجادی قابل قبول نیست. انشاءالله در جلسات آینده این بحث رو بیشتر مطرح می کنیم. الله الله الله
الله الله الله. عزیزان، از اینکه تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید خوشحالیم. تا سلامی دیگر شما را به حق می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. التماس دعا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم.
الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
امیدوارم که برنامه صحیفه مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف قرار گرفته باشه. این برنامه امروز 31 مرداد ماه ساعت 18:20 مجدداً از رادیو معارف تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد. ما تا انتهای این بخش از برنامه‌ها با سه عنوان دیگه در خدمتون هستیم. ابتدا مکارم خوبان پخش میشه، ساعت 5 صبح علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو میشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و 5:30 صبح هم برنامه تفسیری برکرانه نور رو خواهیم شنید از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیات 86 تا 88 سوره مبارکه نساء. اما مکارم خوبان رو بشنوید. 20 دقیقه استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی و موضوع پندهای پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به جناب ابوذر غفاری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يا أبا ذر، مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وبلد بلده، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهن. روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ درخواست موعظه برای جناب ابوذر بیان فرمودند. قسمت‌هایی ازش را تا به حال توفیقی بوده قرائت کردیم، به این بخش رسیدیم. بدون شک یکی از مظاهر عبودیت دعا کردن و از خدا چیز خواستنه. اگر اعمال شایسته انسان داشته باشه و روحش آمادگی داشته باشه، دعاش هم زود اثر میکنه. شاید هم علتش اینه که اگر کسانی اعمال ناشایست داشته باشن، اصلا موفق نمیشن اون توجه تام را به خدای متعال پیدا کنن. چون اعمال ناشایسته دلبستگی به غیر خدا میاره، بلکه دلبستگی به چیزهایی میاره که مبغوض خداست. در چنین حالی چگونه در پیشگاه الهی راه پیدا میکنه؟ اما کسانی که کارشون شایسته است، از آلودگی ها پاک شدن، توجه خالص میتونن به خدای متعال پیدا کنن. اونجا که توجه تام بود، پاسخ هم آماده است. شاید به این مناسبت باشه که در این روایت میفرماید کسی که اعمال بر دارد، دعا کردن به اندازه نمک غذایی براش لازمه. برای غذا چقدر نمک می‌ریزی؟ برای زندگی او هم یک نمکی لازم است. دعا مثل یک نمکی است براش، بیشتر احتیاجی نیست. لزومی نداره مش دا نمک بخوره. این در صورتی که وجودش متناسب باشه، غذای آماده سالمی باشه. یک کمی نمکش هم که میزنن، این دیگه خیلی خوشطعم و جالب میشه، مطلوب میشه، نتیجه خودش رو میبره. یا ابابر یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من الملح. همون اندازه که نمک برای غذا لازم کافی است، کسی هم که اعمال بر دارد، اعمال نیک دارد، همین اندازه دعا براش کافیه. اما کسانی که کارهاشون شایسته نیست، در مقام خدمت به دیگران نیستن، اعمال برشون کم هست، دعای زیاد هم معلوم نیست چندان براشون مفید واقع بشه، اثرش کمه. بیان دیگری در همین زمینه می‌فرمایند دنبالش، باز بر وضوح مطلب می‌افزایه. یا ابازر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. کسانی که فقط دعا میکنن اما وظایفشون درست انجام نمیدن، او واقعا معتقد است که دعا مفید است و پیش خدا هم بند، از خدا هم چیز میخواد. راست هم میگه، دروغ نمیگه، واقعا از خدا چیز میخواد. ولی در سایر مواقف، اون جایی که باید عبودیت ازش ظهور پیدا کنه، در چشمش، در گوشش، در دستش، در پاش، نه، اونجاها کوتاه میاد. اونجاها در واقع بندگی شیطان میکنه یا بندگی نفس میکنه. چنین کسی باز هم نباید مایوس باشه، باز هم خدا اکرمه از این است که کسی به در خانه او بیاد واقعا و ردش بکنه و هیچ پاسخ به او نده. اما خیلی فرق داره با اون کسی که تمام کارهاش هم آثار عبودیت داری ظاهر است، همه وجودش در مسیر بندگی است. تشبیهش به اینه، یک کسی میخواد یک هدفی را بزنه، مثلا به دشمن میخواد تیر بزنه، یه وقت با همین دستش میخواد تیر پرتاب کنه، این بردش خیلی کمه. چقدر آدم میتونه همینجوری دست به تیر بگیرد و پرتاب کنه؟ تیرهای چوبی که سابق میزدن البته، این چه اندازه میتونه پرتاب کنه یه تیر؟ تا اینکه کسی کمان داشته باشه، یک کمان قویی، تیر را به وسیله کمان پرتاب کنه. اون کسی که عمل نداره و دعا میکنه، مثل کسی است که بی کمان تیر اندازی میکنه، خیلی بردش کم، ضعیف خواهد بود. اما کسی که کمان داره میتونه تیر را درست به هدف بزنه و سریع نتیجه بگیره. مثل الذی یدعو بغیر عمل، دعا میکنه اما عمل خیر ندارد. از بندگی فقط همین رو داره، دعا کردن رو داره. که مثل الذی یرمی بغیر وتر، مثل کسی است که بی کمان تیر اندازی میکنه، بردش خیلی کمه، اثرش خیلی ضعیف. خب اینها در واقع با اینکه موقعیت دعا را در زندگی انسان نشون میده که باید مثل نمکی باشد در میان غذا، انسان باید زندگیش سراسر انواع بندگی خدا باشه، در همه شؤون، نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به همسایگان، نسبت به جامعه، نسبت به کل خلق خدا، همش باید آثار بندگی درش ظاهر باشه. خیر بندگان خدا را در همه چیز بخواد. ضمناً دعا هم باید بکنی، این هم یک اثر بندگی است که باید از زبانش ظاهر بشه. اون اندازه هم که مربوط به دلش هست، اون خواست و توجه، اون هم از دلش باید ظهور پیدا بکنه. ضمن اینکه این مطلب را بیان می‌فرماید، ضمناً نشون میده که اگر کسی کار نیک داشته باشه، اعمال صالح داشته باشه، چقدر به اهدافش هم زود میرسه. برای اینکه وقتی دعا میکنه مثل کسی است که با کمان تیر اندازه میکنه، زود میرسه به هدف. مثل کسی است که غذاش آماده است، فقط یک نمکی میخواد، نمکش هم که بزنه دیگه کار تمامه، غذای آماده است. این نشون میده که اعمال نیک کمک میکنه به این که انسان به خواسته هاش هم برسه. حالا خواسته های هر کسی عرض کردن متفاوته. اون کسانی هم که در مراتب عالی عبادت هستن، بالاخره خواسته شون این است که اون چه خدا بهشون داده دوام پیدا کنه، لااقل اینا میخوان و میدونن که خدا باید بده، هیچ که دیگه نمیتونه بده. اونایی هم که در مراتب پایین هستن، امثال ما، فکر شکم و دامن و لباس و مسکن و این حرفا هستن، خب اونا هم هوایجشون را خدا مرحمت میکنه. اگه بخواد اینا رو، همین ها هم تحقق پیدا کنه، آدم باید سعی کنه که وظایف دیگه‌ش هم را درست انجام بده. در واقع یک تشویقی است برای اینکه همه چیز آدم اصلاح بشه و وظایفش را درست انجام بده تا خواسته‌هاش هم تأمین بشه، زودتر به اهدافش برسه، خدا دعاش هم را زود مستجاب کنه، چه نسبت به خودش، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به هوایج دنیوی و چه نسبت به هوایج اخروی و معنوی. یک راه دیگری باز برای تشویق به اعمال خیر بیان می‌فرمایند. خب همه اعمال خیر آثار واقعی و پاداش‌های حقیقی اونها در عالم آخرت ظاهر می‌شه. این دنیا دار کار کردن است و پاداش در آخرت است. الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. اینجا باید کار کرد، اونجا پاداشش را گرفت. یا از دنیا مزرعه الاخره، اینجا باید کاشت، اونجا باید درو کرد و برداشت. ولی خدای متعال از اون الطاف بی‌نهایتی که داره، آثار اعمال خیر را یه مقداریش، یک نمونه ایش در همین دنیا هم به نیکوکاران میده، برای اینکه مشوق باشه که بیشتر کارهای خیر انجام بدن، در مقام انجام وظیفه برمیان. اون کسانی که به مراتب عالیه کمال رسیدن، اونها دیگه احتیاج به این تشویق ها ندارن، هرچی هم این آثار را ببینن بر یقینشون افزوده نمیشه. لو کشف الغطاء مزدد تو یقین، پرده این عالم هم که برداشته بشه چیزی بر یقین اونها افزوده نمیشه. ولی به هر حال همه که به اون مراتب نمیرسن. اون کسانی که کمابیش در حجاب هایی هستن، احتیاج به مشوقاتی دارن. این مشوقات باعث این میشه که بیشتر در مقام بندگی خدا بر بیان و بیشتر راه مسیر تکامل را طی بکنن. از جمله مشوقات اینه که غیر از این که خدا به نیکوکاران آثار خیری در دنیا میده، برکات این جهان را بیشتر برشون نازل میکنه، به هوایجشون بیشتر میرسن، دعاهاشون مستجاب میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کسانی که اهل تقوا باشن، برکات آسمان هم در همین دنیا بیشتر برشون نازل میشه. علاوه بر همه اینا، یک نوع دیگه از آثار اعمال خیر هست که دیگه فوق همه ایناست. آدم هیچ توقع نداره که آثار خیرش اینقدر در همین دنیا نتیجه داشته باشه. و اون اینه که کسانی که اهل بندگی خدا هستن، خدا در این عالم خودشون را حفظ میکنه، خانوادهشون را حفظ میکنه، فرزندانشون را حفظ میکنه، نوه ها و فرزند فرزندشون را حفظ میکنه، اهل محله و شهرشون را حفظ میکنه به برکت اونها. البته حفظ کردن مراتبی داری، بلاهایی را ازشون دفع میکنه، توفیقاتی به اونها میده، هر به اندازه ای که شعاع وجود اینها گسترده باشی. همه مؤمنین هم شعاع وجودشون یکسان نیست، کسانی هستن ارتباطشون فقط با زن و بچه‌شون هست، کسانی هستن که به اهل محلشون و همسایگانشون هم رسیدگی میکنن، کسانی هستن که با اهل شهرشون و حتی با اهل کشورشون ارتباط دارن. همه ما میدونیم که امام راحل رضوان الله علیه چه ارتباطی با کل مردم این ایران بلکه کل مسلمانان دنیا داشت، بلکه سایر مستضعفین هم. برکت وجودش گسترده بود، از یک شهر و یک کشور فراتر میرفت. خدا به برکت اونها هزاران نفر، میلیون ها نفر را مشمول عنایات خودش کرد. نه تنها خود او را خدا حفظ میکنه، برکت بهش میده، دعاش را مستجاب میکنه، بلاها را ازش دور میکنه، اینها شامل دیگران هم میشه، فرزندانش، فرزندان فرزندانش و همسایگان و اهل محلش. اینا از چیزهایی است که توجه میده به این که راه خدا رفتن و اطاعت خدا کردن چه کیمیای گرانبهایی است که حتی آثارش از قلمرو وجود خود فرد و خانوادش هم فراتر میره. آیا جا نداره که انسان به جای این همه زحماتی که میکشه به امید این که نتیجهی بده، آیا بده و یا نده، این همه کسانی که کار میکنن، تجارت میکنن، کسب میکنن، همشون که به نتایج دنیوی که مطلوبشون نمیرسن، امیدی دارن، گاهی ضرر هم میکنن، به جای این همه تازه اون وقت که موفق بشن مگه چی میشه؟ چقدر چیز گیرشون میاد؟ آخرش اینه که یه چند روزی در دنیا خوش بگذارونه. اون وقت به جای این ارزش نداره که آدم لحظات عمرش رو صرف کارهایی بکنه که نه تنها خواسته های دنیویش بلکه خواسته های اخرویش هم تأمین میشه، نه تنها برکاتش در وجود خودش بلکه در زن و فرزندش تا نواه و نتیجه هاش رو هم شامل میشه، تا همسایگان اهلش که اهل شهر و کشورش رو هم در بر میگیره. چه کاری پرمنفعت‌تر و سودآورتر از بندگی خدا؟ یا ابادر، ان الله یصلح بصلاح العبد ولده و ولد ولده. نه تنها خود شخص را کارش اصلاح میکنه، رو به راه میکنه، فرزندانش را، بلکه فرزندان فرزندانش را هم، پشت در پشت اونها از برکات پدرشون و اجدادشون بهره‌مند میشن. و یحفظه فی دویرته، در خانه کوچک خودش یا محله کوچک خودش، بلکه در شهر بزرگ و در مجتمع کبیر دیگران را هم مشمول برکات او قرار میده. یحفظه فی دویرته و دور حوله، و خانه هایی که اطرافش هست، محله هایی که اطرافش هستن، اونها هم حفظ میشن به برکت یک فرد صالح در یک محله، در یک شهر. وجود یک بنده شایسته باعث میشه که یک شهر گاهی از بلاها در امان بمانند، برکات آسمانی بر اونها نازل بشه. یک دعا میکنه شامل برکات شامل اهل شهر میشه، شامل اهل کشور میشه. ما که نمیدونیم چه بلاهایی از ما دفع میشه به دعای چه کسانی، و اگه توفیقاتی نصیب ما میشه گاهی به دعای چه کسانی است. چه بسا پدران ما کارهای خیلی کردن که اینها اثرش این شده که خدا به ما این توفیقات رو بده. چه بسا اساتید و بزرگانی در حق ما دعا میکنن، همسایگان و دوستانی، مؤمنینی هستن نیمه شبها دعا میکنند اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دعا میکنند خدایا به همه مؤمنین، به همه مسلمین برکت نازل کن، بلا ازشون دور کن، به دعای همون نیمه شبی که یک بنده صالحی در پیشگاه خدا میکنه، خدا بلاها از یک شهری، از مردمی رفع میکنه. ما خبر نداریم، نمیدونیم این برکت ها از کجاست، نعمت ها از کجاست، چه بلاهایی به وسیله چه وسائلی از ما رفع میشه، دفع میشه. ولی خدای متعال هم در قرآن کریم بیان فرموده و هم در روایات هست که خدا به برکت کسانی نعمتهایی به دیگران عطا میکنه و به برکت اونها بلاهایی را از مردمی رفع میکنه.